من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. ومن هنا يعلم أنه لو أكره على بيع مال أو إيفاء مال مستحق لم يكن إكراها، لأن القدر المشترك بين الحق وغيره إذا أكره عليه لم يقع باطلا. بحث ما در این بود که اگر اکراه بشود علا احد الامرین، آیا اینجا هم حکم اکراه را دارد یا اینکه نه، چون علا احد الامرین هست دیگه حکم اکراه را ندارد. مرحوم شیخ انصاری ملاک بیان فرمودند، اون ملاک را عرض میکنیم تا این فروع انشاءالله روشن بشه. ملاکی که شون میفرماین این هست که اگر احد الامرین که اکراه شده قدر مشترک اون احد الامرین، اون جامع اگر اثر داشته باشد، توجه فرمودید، اون موقع اینجا اکراه صدق میکنه و اکراه حکم را بر می دارد، اون اثر را بر می دارد. توجه فرمودید؟ پس ملاک در این که اگر اکراه بر احد الامرین شد اونجا آیا اکراه صدق می کند یا نه، این است که اون قدر جامع، قدر مشترک، اون اثر داشته باشد. مثلا چطور می تونه اون اثر داشته باشه؟ به این است که اون امرین هر دوتاش حرمت داشته باشن. اگر هر دو حرام باشن، قدر مشترکش پس یک حرمتی اونجا هست. قدر مشترک هر دوی نست، یک حرمتی اونجا هست. رضیر بودید، چون اکراه بر جامع شده، بر این احد الامرین شده، پس اون جامع یه اثری قابل رفعی دارد. یا اینکه هر دو عقد صحیح باشن، هر دو اون احد الامرین هر دوشون عقد صحیح باشن، اون موقع باز اثر داره. چرا؟ برای اینکه بالاخره قدر مشترکی نشون صحت دیگه، در حکم وضعی دارن، صحت دارن. اگر اکراه شد بر اون قدر جامع، اثر قدر جامع که صحت احد هما هست برداشت نمیشه، یکش انجام داد دیگه اون باطل واقع میشه. اکراه میاد میگه که این عقد باطله، چون اینجا اکراهی انجام شده. توجه فرمودید؟ پس این که در اگر اکراه بر احد الامرین شد کجا اکراه صدق میکند، این که هر دوتاشون یا حرام باشن یا هر دوتاشون عقد صحیح باشن که قدر مشترکشون اثر داشته باشن، یا این، یا این که نه، یکیش اثر داشته باشه ولی دیگری ضرری باشد، دیگری فعل ضرری باشد. دقیق فرمودید؟ خب اگر این طوری شد درسته، یکیش اثر داره یکیش اثر ندارد، قدر مشترک اینجا اثر نداره چون قدر مشترک جامع بین اون دوتاست، ولی اون دیگری در حکم عدم هست، چون اون دیگری احد الامرین، یکی از اون امرین ضرری هستن، ضرری در حکم عدمه. در حقیقت من راه تفسی ندارم، یا باید به اون ضرر بیفتم یا باید این کار را انجام بدم. پس بنابراین احد الامرین یا باید هر دو اثر شرعی داشته باشد، یا یکی اثر شرعی داشته باشد و دیگری ضرری باشد. اگر دیگری ضرری باشد، در حقیقت این آقا دیگه احد الامرین نیست، یا یک امر میشه دیگه، اون یکی هم ضرریه دیگه. توجه فرمودید؟ یا باید اون ضرر را مرتکب بشود یا این کار را انجام بده. پس این هم ولو قدر مشترک نیست، یک مورد خصوصیت اینجا هست، ولی اینجا هم اکراه صدر میکنه چون راه تفسی نداره، اون راه، اون راه دیگه ضرری هست براش. توجه فرمودید؟ پس حالا اون بلشش را مثال را میخوایم تقسیم بندی بکنیم، با این تقسیم بندی فنی روشن‌تر میشد دیگه. خب پس قدر مشترک اثر داشته باشن، یا هر دو حرام باشن، یا هر دو عقد صحیح باشن، که اینطور میشد صحیح دیگه. یعنی یا صحت اثرشون هست حکم وضعیه، یا حرمت تکلیفی اثرشون هست. توجه فرمودید؟ این اینجا دیگه اکراه صدق میکند. باز یه جای دیگه هم اکراه صدق میکند که اونجا قدر مشترک اثر ندارد، ولی یک طرف احد الخصوصیتین اثر دارد، احد الامرین اثر دارد، ولی دیگری ضرری هست. اون امر دیگر، احد الامرین، اون امر دیگر ضرری هست. در اینجا درسته قدر مشترک اثر شرعی ندارد، ولی اون طرف دیگر چطوریه؟ ضرریه، که انه اون دیگه راه چاره‌ای برای ما نگذاشته. ما یک کار داریم، اونم که این امری هست که به اثر شرعی داره، و این هم مکره هستیم به این، چون اون تفصیح حساب نمیشه. در از برموده این، خب اگر این دوتا ملاک، یکی از این دو ملاک صدق کرد، اونجا اکراه محققه. اما اگر این طوری نبود، قدر مشترک اثری نداشت، در از برموده این، و احد الامرین هم ضرری نبود، اونجا چطوریه؟ اونجا دیگه اکراه صدق نمیکنه، یعنی اکراه حکم را بر نمیدارد. کجا؟ مثلا فرض کن که یکی از اونها حرمت داشته باشد، یکی مباح باشد. توجه فرمودید؟ اینجا دیگه قدر مشترک اثری ندارد و اون امر دیگر هم ضرری نیست، خب میتونه اونو انتخاب بکنه، بس اینجا دیگه اکراه صدق نمیکنه. توجه فرمودید؟ خب بس یا اینکه به اصطلاح قدر مشترک، پس اینکه گفتیم قدر مشترک اثر نداشته باشد، یا به این مثال، یا اثری که شرعاً قابل رفع هست نداشته باشد، یا اصلا اثر نداشته باشد، مثل اینکه یکی اون دیگر مباح باشد، درست فرمودید، یا اینکه اثر داشته باشد ولی شرعاً قابل رفع نباشد، مثل این که انسان را مخیر بکنن یا این حرام را انجام بده یا این مثلا عقد را انجام بده. خب اثر داره دیگه، عقد اثر داره، صحته، حرام هم که حرمته، مثلا اثر داره. یا این که باید دینت را ادا بکنی، ادای دین خودش اثر داره، میتونن بگن که این ادا حساب نمیشه، مثلا ادا باطله، ولی چون ادای دین بر انسان واجبه، مستحقه دیگه، این اثر قابل رفع نیست شرعا، ولو اکراهن بشه اثرش قابل رفع نیست. یعنی اگر انسان را مجبور کنن که دینت را بده، اثر اون رفع نمیشود، اثر اون به ادای دین رفع نمیشود، بلکه باید انجام بدهد. پس بنابراین ما که میگیم قدر مشترک اثر نداشته باشد، یعنی اگر اثر نداشته باشد یه اکراه صدق نمی کند، یا به این است که احد الامرین اصلا اثر نداشته باشه، مثل اینکه مباح باشد، یا اینکه اثر داشته باشد و اثرش قابل رفع نباشد، مثل اینکه یک طرف مثل ادای دین باشد که اثرش قابل رفع نیست. بگن یا این عقد را انجام بده، یا این بیع را انجام بده، یا باید دینت بدی، اینجا اکراه صدق نمی کند. چرا؟ برای اینکه قدر مشترک اثر ندارد. اگرم بگید اثر دارد، چون بالاخره هر دو اثر دارد دیگه، ادای دین اثر دارد، برائت ذمه میارد، اونم عقدم اثر دارد، ولی این اثر قابل رفع نیست، چون در طرف ادای دین اثر قابل رفع نیست، بس اینجا هم اکراه صدق نخواهد کرد. به وجه فرمودید، بس ملاک روشن شد که ملاک ما در صدق اکراه این است که قدر مشترک اثر داشته باشد، یا حکم تکلیفی یا حکم وضعی، البته قابل رفع هم باشد، اثر قابل رفع داشته باشد. یا اگر یه جای اثر نداشت یا اثر قابل رفع نداشت، به وجه فرمودید قدر مشترک، اونجا دیگه اکراه صدق نخواهد کرد. توجه فرمودید؟ خب اما در جایی که یا ملاک دیگر، این یه ملاک بود، ملاک دیگر این بود که اگر قدر مشترک اثر ندارد، باید اون طرف دوم ضرری باشد، اگر ضرری باشد باز اونجا اکراه صدق میکند. پس اکراه به دو ملاک صدق میکنه، یا اینکه قدر مشترک ما اثر قابل رفع داشته باشد، یک، دو، اینکه قدر مشترک اثر قابل رفع ندارد، فقط یکیش اثر دارد، ولی اون دومی ضرری هست، اون امر آخر ضرری هست، اونجا میکراسد نمی کنه. با این بیانشون دیگه مثالها روشن میشه دیگه. مثالهایی که خوندیم یا داخل در مواردی هست که قدر مشترک اثر داره و اکراه صدق میکند، مثل اون دوتا مثالی که اول زدن، مثلا گفت دوتا امری که محرم هستن یا دوتا عقدی که صحیح هستن، تو از بر مدید. یا اینکه اینطوری نیست، مثالهای بعدی اینطوری نبودن که اونجاها دیگه اکراه صدق نمیکرد. اگر قدر مشترک اثر نداشت، یکی از اینها اثر داشتن، اون دیگه اکراه صدق نمی‌کرد. چون من مکره بر قدر مشترک شدم، نه مکره بر خصوصیت. حالا خصوصیت اینجا اثر داره، چه فایده‌ای داره؟ چون هر دو طرف که اثر نداشت، یه طرف اثر داشت. قدر مشترک دید. پس اینجاها دیگه اکراه صدق نخواهد کرد. می‌فرمایند و من هنا یعلم، از این که ما شرط کردیم باید قدر مشترک اثر داشته باشد، از اینجا روشن می شود انه لو اکره، اگر این شخص مکره بشود، علا بیع مال، یک طرف بگن باید مالتا بفروشیم، خب یک طرفش بیع ماله، او ایفا مال مستحق، امر دیگری که بهش اکراه کرده این است که یا باید اون مال مستحق را وفا بکنیم، ایفا بکنیم مال مستحق را، یعنی مالی که بر عهده‌داری ها باید اون وفا کنی. یعنی چی آقا؟ یعنی دینت بدی. بس اینا این آقا را مکره کردن که یا باید این مالت را بفروشی یا این زمین را بفروش یا اینکه بیا قرضت بده، توجه فرمودی؟ خب اینجا میگیم که اینجا اکراه صدق نمی کند. چرا؟ برای اینکه قدر مشترک اثر قابل رفع ندارد، درست هر دو طرف اثر دارد، ولی اون طرفی که ادای دینه اثرش قابل رفع نیست، اون بر عهده این شخص واجبه باید بدهد دیگه، اکراه نمیاد بگه که حالا که مکره شده دیگه قرض هم نده، دینت هم نده، توجه فرمودی؟ لم یکن اکراهن، اگر اینا اکراه کردن بر بیع مال یا ایفای مال مستحق، یعنی ادای دینش، این دیگه اکراه صدق نمی کند اینجا. یعنی چرا اکراه صدق نمی کند؟ چرا؟ برای اینکه قدر مشترک علی حال قدر مشترک اثر شرعی ندارد، یک طرف اثر دارد همون بیعه، اما ایفای مال مستحق دیگه اثر ندارد، چون اثر قابل رفع ندارد، اثر دارد اثرش قابل رفع نیست. لأن القدر المشترک بین الحق و غیره، برای اینکه اون قدر مشترکی که بین حق و غیر حقه، حق همون ادای دین، غیر حق همون بیع، این الان که قدر مشترک بین حق و غیر حق، اذا اکره علیه لم یقع باطلا، اگر اینا مکره کردن بر این قدر مشترک، اینجا اگر رفت اون بیع را انجام داد باطل واقع نمی شود، اینجا بیعش باطل واقع نمی شود، چون مکره نیست، نمیتونیم بگیم که این مکره بر بیع. چرا؟ برای اینکه انتخاب خصوصیت به عهده خودشه، انتخاب بیعی که به عهده خودش بود، میتونست برد قرضشه بده، دینشه بده، راه دیگر جلوی راه پایینه ها باز بود، توجه فرمودید؟ و الا، و الا اگر بگید که نه اینجا چون قدر جامع مکره اکراه هست دیگه، قدر جامع اکراه هست دیگه، اون بر قدر مشترکش مکره شده دیگه، این آقا یا این کار رو انجام بده یا اون کار رو انجام بده، یا دینت بده یا این بیع رو انجام بده، بالاخره بر قدر مشترک این اکراه هست و این اکراه سرایت میکنه بر بیع، اگر بگید که اینجا سرایت میکند، اگر بیع رو انجام بدهد بیعش باطل واقع میشه. اگر این حرف رو بگید، میگیم خب اگر قدر جامع که این مکره واقع شده سرایت به اون فرد میکند، باید به اون فرد دیگر هم سرایت بکند، در ادای دین هم سرایت بکند، باید اون هم اگر اون انجام بدهد اونم باید باطل باشد، توجه فرمودید چی شد آقا؟ و الا، یعنی و الا اگر این بیعش باطل بشود، لوقع الایفاء و ایزن باطل، باید اون اگر وفای دین هم انجام داد باید اونم باطل بشود، چون دلیل شما این بود که قدر مشترک اکراهش سرایت میکنه به این فردین، به این امرین، خب اگر سرایت میکنه به طرف بیع، باید به طرف ایفای دین هم سرایت بکنه، باید بگه اینم باطله، حالا که ایفای دین اثرش قابل رفع نیست، توجه فرمودید؟ فاذا اختار البيع صح، پس نتیجه این که در چنین موردی، در چنین مثالی اگر رفت بیع را اختیار کرد، این بیع دیگه باطل نخواهد بود، اکراه صدق نمیکنه، این بیع صحیح واقع میشود، لان الخصوصیت غیر مکره علیها، برای اینکه خصوصیت که مکره نبود بر خصوصیت اینها، خصوصیت چی آقا اینجا؟ بیعه، خصوصیت که مکره نبود، ول مکره علیه، این که مکره بود بر اون، اون چی بود؟ و هو القدر المشترک، اون قدر مشترک بین بیع و ادای دین بود. غیر و مرتفع الاثر، اثرش قابل رفع نبود. توجه فرمودید قدر مشترک اثرش قابل رفع نیست، چون یه طرفش ادای دینه. اما این خصوصیت بله قابل رفع بیع، قابل رفع اثرش، ولی اینم که من مکره نبودم، نگفت که حتما برو بیع انجام بده. توجه فرمودید پس با این بیان اگر یک طرف قدر مشترک اثر قابل رفع نداشته باشد، اثر قابل رفع نداشتنش به دو نحو می شود، یا اینکه یک طرف اصلا اثر نداشته باشد مباح باشد، یا اثر داشته باشد ولی قابل رفع نباشد شرعا، مثل ادای دین باشد، اونجا اکراه صدق نمی کند. دمت فرمودید نسبت به خصوصیت اکراه صدق نمی کند، تو قدر مشترک هم که اکراهش اثری نداره، تو اثر نداره قدر مشترک خودش. دمت فرمودید ولو اکرهه على بیع مال، ولو اکرهه، میخواد اون ملاک دوم رو بگد. ملاک اول ما در صدق اکراه چی شد آقا؟ این بود که قدر مشترک اثر داشته باشد، اثر قابل رفع داشته باشد. ملاک دوم این است که قدر مشترک ولو اثر ندارد، فقط یک طرف اثر دارد، ولی طرف دوم ضرری باشد. توجه فرمودید ملاک دوم این که طرف دوم ضرری باشد. اونجا هم باز فرمودن که اکراه چی هست؟ صدق می کند اگر قدر مشترک اثر داشته باشد، اثر قابل رفع، یا اینکه نه قدر مشترک اثر نداره، یک طرف اثر دارد ولی طرف دوم ضرریه، اون امر دوم ضرریه، باز اکراه صدق می کند. ولو اکره می خواد اون ملاک دوم رو بگرد. ولو اکرهه، و اگر این شخص را اکراه بکنن الا بیع مال او اداء مال غیر مستحق، که یا باید این مال را بفروشی، خانت را بفروشی، یا یک مالی بدی که غیر مستحقه، نه اینکه بگن دینت بده، با زور بگن که یا باید به ما بیا مثلا 10 میلیون تومان بده یا این خانت را بفروش. توجه فرمودید 10 میلیون تومانی که نه دینه ها، بلکه توجه فرمایید مالی هست که غیر مستحقه، خب یعنی ضرریه، پس یک طرف ضرری شد. توجه فرمودید اداء مالی که غیر مستحقه، پس یک طرف اثر دارد، طرف دیگر چی هست؟ ضرریه. خب اینجا هم کان اکراه هم، اینجا هم اکراهیه. پس دو تا ملاک پیدا کردیم در اینکه اکراه صدق میکنه در احد الامرین، یا اینکه قدر مشترک اثر داشته باشد، یا اینکه یک طرف اثر داره ولی طرف دیگر ضرریه. این مثال است برای اینکه یک طرف اثر داره ولی طرف دیگر ضرریه، میگن یا این پول رو بده که این ضرریه دیگه، کان اکراهن، اینجا هم اکراه صدق میکنه. چرا؟ لأنه لا یفعل البیع الا فرارا من بدله، برای اینکه این آقا راه چاره ندارد. درسته احد الامرین گفتن در ظاهر آقا شما مخیری که یا این راه یا این راه، ولی اون راه دوم ضرریه، این آقا بیع را انجام نمیدهد مگر اینکه از راه اینکه فرار میکند از بدل بیع. توجه فرمودید چون بدل بیعش همون ضرریه، اگر بیع را انجام ندهد باید برد اون مال غیر مستحق را بدهد. توجه فرمودید از جهت اینکه فرار میکنه از بدلش میاد این انجام میدهد، نه اینکه این آقا آزادانه میاد بیع را انتخاب میکند، چاره ای نداره این بیع را انتخاب بکند، برای اینکه این بیع را انجام نمیدهد مگر اینکه از باب اینکه فرار میکند از بدلش، او وعیده المضرین، یا فرار میکنه از بدلش که همون دادن مال غیر مستحقه، یا وعید این مکره، وعید مکره که تهدید کرده اگر این دو کار رو انجام ندادی مثلا تو را میکشم، وعید اون مکرهی که المضرین، که هر دو به این ضرر دارد، همون بدل ضرر دارد همون وعیدش ضرر داره دیگه، اگه گفت اگر هم باید بفروشی یا اون مال به من بدی، اگر این دو تا رو انجام ندادی تهدید کرده که من مثلا میکشم، مثلا چیکار میکنم. تو بذار مودی، پس این از راه این که فرار بکند از وعید او و از بدلش که همون ضرری هست میاد بیر انجام میدهد. کما لو اکرهه على بیع داره او شرب الخمر، برای این دو تا مثال زد. یه مثال همین که بالا گفتیم، بالا چی گفتیم؟ گفتیم که اینا به اصطلاح مکره بکنن که یا این بیع را انجام بده یا این مال غیر مستحق را بده که ضرری است دیگه. یه مثال دیگری هم میزنه، بگن که یا بیع را انجام بده یا این شراب را بخور مثلا. توجه فرمودید اینجا هم میگیم طرف دیگر ضرری هست، شرب خمر ضرریه، البته ضرر اخروی داره برای انسان. کما لو اکرهه علی بیع داره و شرب الخمر، این رو اکراه بکنن که یا خانه باید بفروشی یا مشروب بخوری. فان ارتکاب، اینجا هم میگیم درسته قدر جامع اثر ندارد، توجه فرمودید، اما چون بیع دار به اصطلاح چی هست، بیع دارش به خاطر اینکه از اون ضرر فرار بکند این طوری هست، لذا میگیم که این بیع دار اکراهی هست، اکراه اینجا صدق میکند. فان ارتکاب البیع للفرار عن الضرر الاخروی به بدله او تضرر دنیوی به بعیده، اینجا وقتی که این آقا میاد بیع را انجام میدهد به خاطر اینکه فرار بکند از ضرر اخروی، ضرر اخروی از چه ناحیه است؟ به بدله، اگر شرب خمر انجام بدهد، او تضرر دنیوی به بعیده، یا اینکه به خاطر فرار، اینکه فرار از تضرر دنیوی به وعیدش، به تهدیدش، راه اینا تهدید کرده که اگر این دوتا رو انجام ندادی من تهدید کرده دیگه، وعید داره این آقا به این آقا که الان بیر انجام میدهد به خاطر اینکه اون طرف ضرریه، حالا ضرر یا از ناحیه خود اون شرب خمر میاد یا ناحیه تهدید او میاد که تهدید کرده اگر این دوتا رو انجام ندادی من مثلا ضرر دنیوی بهت میرسانم. تو بعد فرمودید خب پس بنابراین اینجا هم صدق میکند اکراه، چون ملاک دوم اکراه اینجا هست که طرف دیگر که انه ضرری هست و این طرف دیگه، ولو این که یک طرف را در نظر میگیری میگه صحت، این صحت اینجا برداشته میشود چون اکراه صدق میکنه اینجا. خب بحث ما در کجا بود؟ اکراه علی احد الامرین بود، درست آقا؟ خب ایشون یک فرعی را در کنار این مطرح میکنن که شبیه اینه، تتمه اینه و شبیه اینه، اونم این است که اگر دو نفر را اکراه کردن بر امر واحد، قضیه ما این بود که یک نفر را اکراه میکنن بر احد الامرین، بحثش گذشت، اقسامش گذشت، الان بحث را اینطوری مطرح میکنیم که دو نفر را اکراه میکنن بر یک چیز، چطور اکراه میکنن؟ علا طریق وجوب کفایی، میگن یا آقای زید یا آقای عمر، به هر دو خطاب میکنن، میگن زید یا عمر باید یک از این دو تا نفر شما باید این کار را انجام بدید، توجه فرمودید، باید این مشروب را بخورید و الا مثلا شما را اگر یکیتون انجام بدید، حالا کدومتون انجام بدید ما کار نداریم، یکی از دو نفر شما باید این مشروب را بخورید یا این قمار را بازی بکنید، در از فرمودید. خب آیا اینجا چطوریه؟ اینجا اکراه صدق میکند یا صدق نمیکنه؟ در اون احد الامرین گفتیم اگر جامع اثر داره اکراه صدق میکند دیگه، اون بیانی که داشتیم. حالا عکسش شد، یک کاره ولی از دو نفر علی سبیل بدل خواستن، علی سبیل کفایی خواستن، یکی از دو نفر شما باید این کار انجام بده، این بیر انجام بدید، مثلا یکی از دو نفر شما باید خانه‌شو بفروشه، مثلا یکی از دو نفر شما باید این مشروب رو بخوره، اینجا چطور؟ اینجا میشون میفرمایند که اکراه برداشته میشود، یعنی به حساب اکراه اینجا صدق میکند و حکم این برداشته میشود، حکم تکلیفی داره حرمت برداشته میشود، اگر حکم وضعی داره صحت برداشته میشود، یکی از اون دو نفر که اقدام کرد این مشروب رو از ترس جانش خورد دیگه حرمت نداره، تمزور مودی، یا یکی از اون دو نفر که اقدام کرد خانش از ترس تهدید اون فروخت، اون فروش صحت نداره، اکراه اونجا صدق میکنه. البته خب ایشون دیگه تذکر نمیدن، ولی خب علما محشین تذکر دادن و درست هم هست این تذکر، این است که حالا که این دو نفر را اکراه کردن که باید یکی از دو نفر شما این کار را انجام بدید، اینجا باید اکراه میگیم که به اکراه اینجا صدق میکنه دیگه، صدق اکراه منوط هست که این احد و نفرین نداند که اون یکی میخواد انجام بدهد، و الا اگر بداند که اون یکی میخواد انجام بدهد دیگه این حق نداره پیش قدم بشه بگه من انجام بدهم، اگر میدوند که بالاخره اون شخص دیگر از ترس جانش شده میره اون کار رو انجام میده، نباید این اقدام بکنه، توجه فرمودید، پس اگر نداند که او انجام خواهد داد اکراه صدق میکنه نسبت به این. این قید را نیاوردن مرحوم شیخ، ولی به جا بود که میآوردن که به اصطلاح در چنین مواردی اکراه صدق میکند به شرط اینکه انسان نداند که طرف دیگر میخواد این را انجام بده، ولی اگر بداند حق نداره اینا خودش پیش قدم بشود. ثم ان اکراه احد الشخصین علی فعل واحد، اگر یکی از دو نفر را اکراه بکنن بر یک کاری، بیان آقا یکی از دو نفر شما باید این کار را انجام بدید و الا مثلا هر دو تای شما را میکشم یا فلان میکنم مثلا اگر انجام ندادید. خب باید یکی از دو نفر شما مثلا نعوذ بالله مشروب بخورید یا مثلا خانتون را بفروشید. به معنا الزامهی علیه ما کفایت هم. چطور یعنی یکی از دو نفر شما؟ یعنی که الزام بکند اون فعل را بر اون دو نفر به نحوه کفایی، به نحوه واجب کفایی. چطور واجب کفایی؟ میگن که بالاخره یکیتون انجام بده از دیگران کفایت میکنه. این آمر، این مکره، این اجبار کننده هم همینطور دستور بده، بگید یکیتون انجام بدید کافیه، ولی باید انجام بدید، اگر انجام ندادید دمار از روزگار هر دوتاتون در میارم. و ایعادهم علی ترکه، و اینها را ایعاد بکند بر ترکش، یعنی اینها را تهدید بکند این دو نفر را بر ترکش، اگر هر دو ترک کردید تهدید بکند. که اکراه، میفرماین این حکمش چیه؟ که اکراه شخص واحد علی احد الفعلین، این میسینش که یک نفر را اکراه بکنن بر یکی از دو کار. چطور اگر یک نفر را اکراه میکردن علی احد الامرین اکراه صدق میکرد؟ در اینجا هم اکراه صدق میکند. فی کون کل منهما مکرهن، در این که هر کدوم از این دو نفر مکره هستن، اینجا اکراه صدق میکنن. توجه فرمودین؟ چون اون که اگر یک شخصی را مکره میکردن یا این مشروب را بخور یا این قمار را بازی کن، اینجا میگفتیم اکراه صدق میکند. اینجا هم در همین مثال هم میگیم اکراه به هر دو نفر صدق میکنن، نسبت به هر دو صدق میکنن. یعنی اگر یکی از اینها انجام داد اون کار را، اون کار دیگه حرام نیست نسبت به او، چون اکراه انجام داده دیگه، از روی اجبار انجام داده. خب مطلب در بحث اکراه علی احد الامرین تمام شد. وعلم شروع میکنن یه فرع جدیدی را در باب اکراه. توجه فرمودی؟ نه، اگر خودش بدونه دیگه، اگر ندوند خوف هست، اگر ندوند خوف هست، خوف ضرر هست، اکراه صدق میکنه. ولی اگر میداند طوری است که بله مثلا میدانیم که اون خودش گفته که بابا من اگر یه قبلا گفته که اگر یه وقت تهدید شد من فورا میرم انجام میدم، مثلا اگر تهدید متوجه من بشود یا یکی از دو نفر ما بشود من میرم انجام میدم، من میترسم. خب آدم میدونه که اون روحیش خیلی ترسو هست، تا تهدید شد اون فورا اقدام میکنه، دیگه حق نداره این برد اقدام بکنه. توجه فرمودی؟ چون میدونه اون یکی اقدام خواهد کرد دیگه. خب در اینجا شروع میکنن یه فرع جدیدی را در باب اکراه. اون فرع جدید چیه؟ فرع جدید را توجه فرمایید آقای. فرع جدید عبارت از این است که یا اکراه متوجه هم مالک هم عاقده، توجه فرمودی؟ این یه صورت. حالا مالک عاقد ممکنن دو نفر باشن، ممکنن یک نفر باشن، یعنی هم مالک هم عاقده. ممکنه یک نفر باشه خودش برای مال خودش عقد میکنه، میگه من خانم فروختم مثلا، توجه فرمودید؟ یا اینکه نه، مالک با عاقد فرق داره، یک نفر را وکیل کرده داره خانش را بفروشد. خب یا این است که اکراه متوجه هم مالک هم عاقده، یعنی این آقای که هم مالک هم عاقده مورد تهدید واقع شده که خانه تو باید بفروشی. این یه صورت. بحثایی که تا حال کردیم مربوط به این صورته در باب اکراه بحث کردیم، شرایطش بحث کردیم، این است که مالک عاقد هر دو که حالا یک نفرن یا دو نفرن مورد اکراه واقع شدن. توجه فرمودید؟ این گفتیم حکم را برمی‌داره دیگه، صحت را برمی‌داره. خب صورت دوم چی است؟ صورت دوم این است که مالک مکرهه، عاقد مکره نیست. توجه فرمودید؟ مالک مکرهه ولی اون وکیلش که عاقده عقدش میخواد بکنه اون مکره نیست. این صورت دوم. صورت سوم عکس اینه، مالک مکره نیست، عاقد مکرهه. از فرمودی؟ پس شد سه صورت. یه صورت که خارج هر دو مکرهن، اون بحثش گذشت. ما فعلا در این دو صورت بحث میکنیم که مالک مکرهه، عاقد مکره نیست. از فرمودی؟ یا اینکه مالک مکره نیست، عاقد مکرهه. اینجا چی بگیم؟ مثال بزنیم. صورت اول چی بود؟ یعنی از این سه صورت، صورت دوم چی بود؟ مالک مکرهه ولی عاقد مکره نیست. مثل این است که یه نفر میاد میگه باید من را وکیل بکنی، به مالک میگه ها، میگه باید من را وکیل بکنی که من این خانه بفروشم، بازور ازش وکالت میگیره. اینجا اون آقای وکیل، اون عاقد مکره که نیست، اما مالک مکرهه، مالک بازور به او وکالت میده. پس مالک مکرهه ولی این کلام میخواد عقد را بخونه، این مکره که نیست. نظر بوده این هم البته دو صورت داره، یا خود اون عاقد میاد اکراه میکند، یا شخص ثالثی اکراه میکند که به مالک میگه که باید این آقا را وکیل قرار بدی که این برد عقد بخونه. نظر بوده خب. پس در این صورتی که مالک مکرهه ولی عاقد مکره نیست، آقا مثلا خودش آمده اکراه کرده مالک را، توجه فرمودید اینجا چی بگی؟ روشن شد دیگه، این صورت که روشنه دیگه. میفرمایند اینجا آقا حرف زیاد نداره، اینجا روشن حکمش، اینجا حکم عقد فضولی رو داره. یعنی اون آقایی که آمد با مالک با زور وکالت گرفت ازش، توجه فرمودید مالک هم گفت که حالا از ترس جانش گفت که من تو را وکیل کردم برو بفروش خانه من را، اینجا رفت خانه را فروخت، این فروش خانه عقد فضولیه. یعنی یه عقدی هست که مثل این هست که انسان مال دیگر را فروخته، دیگه عقد فضولی هست. اگر بعدن مالک راضی شد درسته، این عقد درسته. اگر راضی نشد این عقد چی هست آقا؟ باطله. توجه فرمودید؟ خب چرا میگیم که این حکم عقد فضول را داره؟ میگیم برای اینکه روشنه دیگه، این آقا که عقد را خونده، این آقا چی کمبود داشته؟ هیچ کمبود نداشته، قصد کرده خرید و فروش را، فقط رضایت مالک نبوده در کار. مالک اگه بعدان راضی بشود عقدی هست انشاء شده تمام میشود، اگر هم راضی نشود هیچ ارزشی ندارد این عقدی که خونده این وکیل. بله اونجا هم همینطوریه دیگه، مال غصبی را بفروشن فضولیه دیگه، اگه مالک بعدان راضی بشد سن، راضی نشد باطل. یعنی راضی بشه میشه ثمن پول میشه مال مالک دیگه، نه مال غاصب نمیشه. توجه فرمودید خب. بس اینجا که در این قسمی که مالک مکرهه اما طرف عاقد مکره نیست، اینجا میگه این حکم عقد فضولی هست. توجه این عقد بعدن اگه مالک رضا بده صحیح میشه. صورت دوم که حرف داره اون کجاست؟ مالک مکره نیست، عاقد مکره. مالک مکره نیست، عاقد مکره. این چطوریه؟ اینم باز دو صورت پیدا میکنه. یکی این است که مالک خودش اون عاقد را اکراه میکنه، خود مالک به عاقد اکراه میکنه که آقای عاقد باید حتما این خانه من را بفروشی و الا مثلا تو را میکشم. خودش راه بلد نیست، فلان نیست، مثلا اون عاقد بلده با تپانسه سرش وایسده میگه باید حتما این خانه من را بفروشی. پس اینجا مالک مکره نیست ولی عاقد چیه؟ اون کسی که میخواد عقد را بکند مکره است. این یه صورت. یه صورت این است که یعنی خودش داره اون را میگه باید وکیل من بشی و این کار را انجام بده دیگه، پس عاقد مکره. صورت دیگر این است که نه، مالک یک نفر وکیل داره، وکیلش هم خودش اختیار کرده، نه اینکه اکراه، ولی یک نفر سومی میاد به وکیل میگه که حتما باید تو این مال را بفروشی. پس وکیل مکره میشه در خواندن عقد، ولی اون که از طرف مالک اجازه داده بود قبلا مالک بفروش، اینم اگر این الان مکره هم نمیگفت خودش اون وکیل میفروخت، ولی این آمد الان مکره میگه که الان من به دستور میدم که حالا باید بفروشی. پس اینجا عاقد مکره هست، حالا اکراهش یا از ناحیه مالک بود در اون مثال اول، یا از ناحیه شخص ثالث است که بالاخره عاقد را اکراه میکند. اینجا ها چی بگی؟ مرحوم شیخ در این صورت ها میفرمایند که صحیح این است که بگیم این عقد ها صحیحه، یعنی نظر درست این است که بگیم این عقد صحیحه. چرا؟ برای اینکه عاقد که مشکلی نداشت، عقدشو خونده، قصد کرده عقدشو خونده، مالک هم که رضایت داشته، خودش اصلا اجبار کرده، نباید فرمود چی شد. پس اینجا این عقد چه اشکالی داره؟ این عقد اشکالی نداره، خودش اصلا گفته که با تپانسه وایساده سر این آقا که باید حتما این مال منو بفروشی، اونم رفته فروخته. پس حالا که این فروخته درسته، اون از روی اکراه فروخت، این وکالت رو قبول کرد، توجه فرمودید. پس اونجا میگیم که این عقد میفرما این عقد صحیحه. بعضیا گفتن نه، مثل شهید ثانی گفتن که ممکنه بگیم که اینجا این عقد باطله. چرا بگیم باطله؟ سه تا وصف ذکر کردن تا برسیم که سه تا دلیل ذکر کردن که بگن که نه این عقد کلان این عاقد انجام میداد، عاقد مکره ها، مالک مکره نیست. خواستم بگن که نه این عقد باطله. حالا اونا دلیل دارن، ادلهشون رو باید مرحوم شیخ جواب بدن. وعلم ان الاکراه قد یتعلق بالمالک والعاقد، اکراه گاهی متعلق به مالک عاقد هر دو می شود. حالا خود مالک عاقده یا شخص ثانی عاقده، هر دو تا را اکراه می کنن. اونجا دیگه حرفی نیست، اون بحثاش گذشت، کما تقدم گذشت. و قد یتعلق بالمالک دون العاقد، گاهی اینطوری است که اکراه متعلق به مالک هست ولی عاقد مکره نیست. از خود عاقد آمد مالک را اکراه کرد که باید من وکیل کنی، من این کار را برای تو، این خانه را برای تو بفروشم، خانه را بفروشم. گاهی اکراه متعلق به مالک می شود و از این فرمایید دون العاقد، ولی عاقد مکره نیست. کما لو اکره علی التوکیل، چنانکه اگر مالک اکراه بشود، اکره نائب فاعلش مالکه، چنانکه اگر مالک اکراه بشود که وکیل بکن، آقا باید من وکیل بکنه که من مالت بفروشم، فی بی مالی، در فروختن مالش وکیل توکیل اکراه بکنن که باید وکیل بکنیم، یا این خود مکره را وکیل بکنه یا شخص دیگر را وکیل بکنه، فرق نمیکنه. بالاخره مالک را مکره بکنن که توکیل کن، یا خود این اکراه کننده را وکیل بکنه یا دیگر را وکیل بکنه. فان العاقده، اینجا عاقد قاصد المختار، این آقای عاقد خودش با اختیار داره قصد میکنه، مختار عاقد که خودش آمد تهدید کرده سن، ول مالک مجبورون، اما مالک چیه؟ مجبور هست، مالک اینجا اختیار نداره چون بازور ازش وکالت گرفته. خب اینجا چطور میشه؟ در آن رفت اون آقای وکیلی که بازور وکالت گرفت عقد رو انجام داد، این چی میشه؟ آقا فمن و هو داخلون فی عقد الفصولی، این داخل در عقد فصولیه. بعد ملاحظه عدم تحقق الوکاله مع الاکراه، چرا میگیم این عقد فضولی است؟ بعد از اینکه ملاحظه میکنیم که وکالت محقق نشده با اکراه، چون اکراه در کار بوده دیگه وکالتی صورت نگرفته، توجه فرمودید، ولذا چون وکالت هم نباشد، خب این نه مالک است نه معزون از قبل مالک است. اگر انسان نه مالک باشه نه معزون از قبل مالک باشد، میشد عقدش فضولی دیگه. عقد فضولی همین است که نه مالک باشد نه معزون از قبل، اینجا وکالتش که درست نشد، این میشود فضولی. و قد یعنی عکس، صورت سوم عکس اینه است، یعنی چی؟ یعنی مالک به اصطلاح مجبور نیست، مکره نیست، عاقد مکرهه. توجه فرمودید، صورت سوم کما لو قال به مالی او طلق زوجتی و الا قتلتوک، خود مالک میاد میگه که آقا مال من را بفروش یا خانم من را طلاق بده و الا تو را میکشم. توجه فرمودید، به قاضی میگه که خانم منو باید طلاق بدی و الا تو را میکشم. توجه فرمودید، حالا اینجا چطوریه؟ خود اون زوج مکره نیست، بلکه خودش داره اکراه میکند، اون عاقد مکرهه، اون کسی که میخواد عقد را بکنه اون مکرهه، اون مجبوره، اون چیکار کنیم؟ ول اقوا هنا الصحه، اقوا این است که اینجا دیگه صحیحه. اگر اون آقای عاقد رفت طلاق داد، توجه فرمودید، یا این آقا رفت مثلا خانه‌ش فروخت، اون صحیحه، چون خودش داره اکراه میکنه. لأن العقد هنا، برای اینکه عقدش که هیچ ایرادی ندارد، اون رفته درست از روی عاقد از روی اکراه خوند، ولی قصدش که داشته. لأن العقد هنا من حیث انه عقدون، برای اینکه عقد در اینجا از جهتی که عقده، لا یعتبر فیه سوى القصد الموجود فی المکره اذا کان عاقدا، عقد ارکانش اینجا میخواد وجود داره، میفرماین عقد اینجا ارکانش وجود داره. چرا؟ برای اینکه عقد از جهتی که عقده معتبر نیست در این عقد، یعنی در این انشایی که عاقد میخوند ها، این انشایی که میگد حالا مجبوره ولی میگد، این عقد از جهت این که عقده معتبر نیست در این عقد، غیر از قصدی که اون قصد هم در این آقای مکره الان هست. بالاخره قصد میکنه، داره انشاء میکنه دیگه. بعد از اینکه مالک گفت حتما باید مثلا خانه منو بفروشه، اونم میگه میرد میفروشد، مثلا قصد میکنه فروش را. بس عقد ارکانش محققه، فقط رضایتش داره دیگه، خودش تهدید کرده، نظر مودی. بس عقد از جهت اینکه عقد صدق بکند معتبر نیست در عقد، غیر از قصدی که اون قصد الان در مکره، الان آقای مکره وجود داره. واقعا انشای عقد میکند. اذا کان عاقدن، اگر مکره یه وقت عاقد باشد، خود مکره اگر عاقد باشد قصد دارد، که ما بحثش گذاشت که قصد دارد عاقد، فقط رضایت ندارد، فقط گفتیم که اختیار ندارد، و الا گفتیم که مکره که قصد دارد. و رزل معتبر من المالک، رضایتی که معتبر از سوی مالک باید باشد، اینجا پس عقد قصد درش هست. آخه رضایت مالک چی؟ میگه اونم که هست دیگه، خودش الان گفته که خودش تهدید کرده. و رضایت که معتبر از مالک باشد موجودون بالفرض، فرض ما این است که موجوده، چون مالک گفتیم که مختاره، تمز برمودید. فهذا اولا من المالک المکره علل عقد اذا رضی لاحقا، بس این صورت اولا هست از اون مالک مکرهی که اکراه بشود بر عقد بعدن راضی بشود. تمز برمودید کدوم صورت را میگن؟ اگر خود مالک مکره بود، رفت یه عقد را خوند، بعد از مدتی بابا دید که به صلاحش هست، اون عقد به اون عقدی که قبلا خونده بود مکرهن راضی شد، توجه فرمودید، میگه اون عقد صحیحه، چون عقدش اون موقع قصد کرده، درست خونده، ارکان عقد که بوده، رضایت نداشت، رضایت هم که بعدا حاصل شد. میگیم اونجا که شما میفرمایید این عقد صحیحه، باید اینجا به طریق اولا بگید، چون اینجا به اصطلاح الان رضایت هست، رضایت همزمان هم هست، اونجا رضایت بعدا حاصل میشه، بعد اینجا رضایت همزمان با عقد هست، توجه فرمودید. پس بنابراین اینجا به طریق اولا باید بگی صحیحه. اما یه بعضی از علما مثل شهید ثانی و برخی دیگر گفتن نه، اینجا در این فرضی که مالک مکره نیست ولی عاقد مکرهه، ممکنه بگیم که این عقد چی است آقا؟ باطله. و سه تا دلیل ذکر کردن، این ادله را ایشون جواب میدن، میگن این ادله درست نیست، اینجا عقد صحیحه، اینا فرمودن نه، این عقد صحیح نیست. و احتمال فی المسالک، مرحوم شهید ثانی احتمال داده در مسالک عدم الصحه، گفته که ممکنه بگیم که نه بابا این عقد صحیح نیست، چرا؟ نظرا الی ان الاکراه یسقط حکم اللفظ، گفته که بابا این الان اکراه اینجا هست دیگه، اجبار هست دیگه، این اکراه ساقط می کند حکم لفظ را دیگه، این عقد که ان لم یکنه، این آقای عاقد الان از روی اجبار عقد می کند دیگه، توجه فرمایید، این لفظ این آقای عاقد دیگه که ان لم یکنه، مثل این است که دیوانه ای داره حرف میزنه، چطور دیوانه ای مثلا عقدی بخونه اثری نداره، بعدا راضی باشد یا همزمان هم راضی باشد فایده نداره دیگه، گفته این عاقد که الان مکرهه لفظش کلا لفظه، توجه فرمودید، گفته اکراه ساقط میکند حکم لفظ را، کما لو امر المجنون بالطلاق فطلقا، چنانکه که اگر این آقای زوج مثلا امر میکرد مجنون را به طلاق بدهد، بی مجنون دستور میداد که شما طلاق بده، اونم مجنون هم همون کلمات طلاق را میخوند، مثلا میگفت هی طالق یا زوجتو که طالق مثلا میگفت، فطلقها، مجنون هم طلاق میداد زوجه را، خب میگفتیم اونجا صحیح یا باطله آقا؟ در اگر مجنون میخوند میگفتیم صحیح یا باطله؟ میگفت باطله. چرا؟ برای اینکه لفظ مجنون اصلا اثری نداره. ثم قال، بعد خودش گفته که نه، نمیتونیم اینجا را به مجنون قیاس کنیم، در مجنون اصلا هیچ کلا اصلا انشا کلا انشا هست، اصلا انشای در کار نیست، ولی در ما نحنفی قصد فقط از ناحیه رضا مشکل داره، اونم رضاش که حاصله، پس بنابراین فرق داره. ما ثم قال اول فرق بینهما، بعد فرموده که فرق بین مجنون و این آقای عاقدی که مکرهه این است که ان عبارت المجنون مسلوبه، عبارت مجنون اصلا سلب شده، یعنی سلب شده، یعنی اصلا مسلوبت الاعتبار، یعنی اعتبارش سلب شده، در نظر بگیرید، بخلاف المکره، بخلاف آدم مکره، فإن عبارته، عبارت آدم مکره مسلوبت لعارض تخلف القصد، عبارت شخص بفرمایید مکره درست مسلوبه، ولی به یه قید مسلوب است به خاطر عارض تخلف قصد، به خاطر اینکه کلمه قصد اینجا به معنای رضایت ها، به معنای تیب نفسه، مکره عبارتش از اعتبار ساقطه به خاطر عارض تخلف قصد، به خاطر عارض تخلف رضایت، رضایت فقط نداره، اونجا میگیم از اعتبار ساقطه، به خلاف مجنون، مجنون اصلا کلن از اعتبار ساقطه، نباید برمودیم. فاذا کان آمر و قاصدن، پس اگر در بحث ما که مکرهه اگر خود اون امر کننده قصد بکند رضایت داشته باشد، لم یقدح اکراه المعمور، ضرر نمی رساند که اون معمور اکراه داشته باشد، چون قصر اون صاحب اصلیش داره. توجه فرمودید؟ پس بنابراین بحث ما فرق داره با بحث مجنون، اونجا کلا اصلا مصوب الاعتباره، اصلا شأنیت نداره. اینتا مرحوم شیخ میفرمان وهو حسن، این بیان مرحوم شهید ثانی که خودشون گفتن که اینجا را نمیشد به باب مجنون قیاس کرد، این درسته. پس بنابراین این اشکال رفع شد. بله، حالا مرحوم شهید یک فرع دیگر را مطرح میکنن و در اونجا اون دوتا دلیل دیگر را میارن که شاید دیگه الان امروزش بسه دیگه. الحمدلله رب العالمین.